ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هاییست که وارد پنجشنبه 14 بهمن 1400 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار فشار بین‌المللی بیشتری بر جمهوری اسلامی شد. باب منندز سناتور دموکرات در سخنرانی در مجلس سنای آمریکا با ابراز نگرانی فزاینده خود از آخرین دور مذاکرات دولت جو بایدن بر سر برجام به نقل از کارشناسان گفت جمهوری اسلامی اگر قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشد ظرف 3 تا 4 هفته قادر به این کار خواهد بود.
In Iran's dangerously and rapidly escalating nuclear program that has put it on the brink of having enough material for a nuclear weapon. 3 to 4 weeks, a month or less.
او با تشریح نگرانی‌های فزاینده خود از اقدامات جمهوری اسلامی از دولت بایدن و شرکای بین‌المللی آمریکا خواست برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران و رفتار خطرناکش در خاورمیانه فشار بیشتری بر ایران اعمال کنند. آقای منندز همچنین تأکید کرد که برای تغییر رفتار حکومت ایران باید از تهدید نظامی به روشنی سخن گفت و تنها به بیان این جمله که تمام گزینه‌ها روی میز است اکتفا نکرد. جمهوری اسلامی همواره نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را تکذیب کرده است. بر اساس سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده، اعلام شد که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. در این گزارش به نقل از شخصی به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه آمده که اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هشدار داده است که اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هوشمندانه مدیریت نشود، می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله است که به ریاست حسین نجات فرمانده قرارگاه برگزار شده است. قرارگاه سارالله سپاه پاسداران نهاد اصلی مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. عفو بین الملل روز چهارشنبه خواستار آزادی فوری عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای شد. این سازمان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به حبس طولانی مدت آقای واحدیان شاهرودی در سلول انفرادی و در یک بازداشتگاه غیر رسمی وزارت اطلاعات در مشهد خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط او شد. در این نامه آمده که عباس واحدیان شاهرودی از 10 شهریور امسال تا کنون فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و تشکل در بازداشت خودسرانه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات به سر می‌برد. عفو بین‌الملل می‌گوید ماموران اطلاعاتی به آقای واحدیان شاهرودی گفتند که برای بهبود وضعیت خود باید به صورت کتبی فعالیت‌های سیاسیش را محکوم و رمز تلفنش را فاش کند. این همه در شرایطی است که اقداماتی از این قبیل شکنجه تلقی می شود و طبق قوانین بین المللی جرم به شمار می رود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. گزارشی خواهید شنید از افشای یکی از محرمانه ترین جلسات نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی درباره نارضایتی گسترده مردم از حکومت. تلاش‌های بی‌ثبات کننده نیروهای قدس سپاه در منطقه دریای سرخ، گزارش شورای ملی مقاومت در روز چهارشنبه در واشنگتن بود. اعدام دو نفر در زندان مراغه به اتهام لواط به عنف. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در یکی از مهمترین افشاگری‌های سال‌های اخیر از جلسات نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی، رادیو فردا سندی از نشستی در قرارگاه سارالله منتشر کرده است که در آن یافته‌هایی از نارضایتی نهفته در جامعه از سوی مسئولان امنیتی مطرح شده است. از جمله اینکه نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته و جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد. نارضایتی های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی تا 268% است. اینها بخشی از نکاتی است که در سند افشا شده از جلسه‌ای به نام کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه برگزار شده در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دست رادیو فردا رسیده است. گروه هکری عدالت علی این سند را در اختیار رادیو فردا قرار داده است. این سند مهر خیلی محرمانه دارد و صورت جلسه 7 صفحه‌ای است از جلسه 30 آبان 1400 که به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در قرارگاه سارالله برگزار شده و در آن نمایندگانی از دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حضور داشتند. قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی در جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در پایتخت در برابر هر نوع خطر، اعم از شورش مردم و اعتراضهای فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت مانند کودتا را بر عهده دارد. محتوای کلی صحبت‌های مطرح شده از سوی حاضران در جلسه قرارگاه سارالله مطابق این سند، نگرانی از احتمال وقوع نارضایتی‌های گسترده اعتراضی ناشی از مشکلات اقتصادی در جامعه ایران است. مهمترین نکته مطرح شده در این جلسه از جانب فردی به نام محمدی بیان شده که نماینده معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی شده است. او گفته است پیمایشی در جامعه صورت گرفته که نشان می‌دهد وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد. این مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همچنین گفته که نارضایتی‌های اجتماعی در طول یک سال گذشته حدود 300% افزایش داشته و اعتراض‌ها در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه فردی که سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا معرفی شده، گزارشی از پیشبینی‌ها درباره اعتراض‌های 4 ماهه پایانی سال 1400 ارائه کرده و گفته که تجمعات در سال 1400 نسبت به سال قبلش 48% افزایش یافته و تعداد تجمع کنندگان نیز 98% رشد داشته است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اهمیت این سند و نکات مطرح شده در آن چنین می‌گوید:
در چنین جلسه‌ای کلیدی‌ترین چهره‌های حکومتی برعکس اون چیزی که در تبلیغات میگن، برعکس اون چیزی که در صدا و سیما و تریبون‌ها میگن، میدانن که اوضاع کشور در حال انفجار و میدانن که جامعه ایران به شدت از حکومت ناراضی است. به عبارت دیگه می‌خوام بگم اینو اعتراف غیر رسمی است که ما به زور تونستیم از داخل هسته سخت قدرت بیرون بکشیم. بفهمید اونجا بر خلاف چیزی که نشون میدن چی فکر میکنن.
ارائه آمارهای از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران از دیگر نکات مطرح شده در جلسه قرارگاه سارالله است. نماینده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در این جلسه گزارشی از درصد افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی داده و گفته که نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% رشد داشته است. برآورد این فرمانده ناجا نشان می‌دهد که تورم واقعی اقلام پروتئینی نظیر گوشت گوسفندی 70%، گوشت گوساله 113%، ماهی 188%، مرغ 138% و تخم مرغ 186% است. این ارقام بسیار بالاتر از گزارش‌های رسمی مرکز آمار و دیگر نهادهای دولتی از تورم اقلام خوراکی است. این مقام امنیتی پلیس پیش بینی کرده است که اگر به گفته او حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها را هوشمندانه مدیریت نکنیم، می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. مهدی مهدوی آزاد درباره شدت گرفتن نگرانی مقام‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از وضعیت اقتصادی ایران و تهدید دانستن آن اعتقاد دارد.
حکومت ایران، حکومت انقلابی ایران که تصور می‌کرد روی شانه‌های طبقات محروم، حاشیه‌نشین و طبقات فقیر دور حکومت می‌کنه، الان این طبقات فقیر رو دشمن انگاری کرده. اونها رو به عنوان دشمن خودش میشناسه. توی همین جلسه شما موقعی که به لیست حضار نگاه میکنید متوجه میشید که تازه بخشایی که شما انتظار نداشتیم رفتن سراغ کار اطلاعاتی در مورد این حوزه، مثلا اطلاعات اقتصادی بسیج توی این جلسه هست، سپاه سیدالشهدا، بسیج اصناف در این جلسه به شدت محرمانه است. این به وضوح نشون میده، یعنی کاملا واضح نشون میده که مسئله فقط دغدغه معمولی یک نهاد امنیتی درباره بحران اقتصادی نیست. مسئله این هست که حاکمیت در نگاه استراتژیک خودش این فرق و طبقات محروم و طبقات حاشیه نشین رو دوی دشمن میپنداره و از هر نوع در واقع فعالیت اونها نگرانه.
در نشست برگزار شده در قرارگاه سارالله، فردی به نام شهبازی از سازمان اطلاعات تهران گفته نظام ناچار به حذف ارز 4200 تومانی معروف به ارز ترجیحی است و به گفته او نحوه جبران آن باید رو آوردن به یارانه باشد. حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، که این صورت جلسه محرمانه را به مقام‌های نظامی، امنیتی و انتظامی ارسال کرده، در این جلسه ارز ترجیحی را مهمترین موضوع اقتصادی دانسته و گفته جلسه بعدی این قرارگاه نیز باید به این موضوع بپردازد.
گزارش بابک غفوری‌آذر بود از افشای سند محرمانه قرارگاه سارالله که در رادیو فردا منتشر شده. شما هم اگر نظری یا دیدگاهی دارید در خصوص این سند و در خصوص حواشی منابع و گزارش‌هایی که در این سند اومده، میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. به یکی از واکنش‌های همراهان رادیو فردا در این زمینه گوش میکنیم.
در مورد سند خیلی محرمانه‌ای که از قرارگاه سارالله به دست رادیو فردا رسیده و در اون مسئولان رتبه بالای نظامی و سازمانی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی است، خواستم عرض کنم که اون جامعه 43 سال پیش در همین روزها با ورود خمینی منفجر شد و تا به امروز در حال سوختن است، ولی در این آتش فقط ملت ایران و کشور ایران بودند که سوختند و شماها و آقازاده های شماها و خانمزاده های شماها دور از اون آتش تا به امروز در اقصی نقاط جهان کاخ ساختید و در حال مکیدن خون باقی مانده اون کشور و ملت ایران هستید. ولی خوشبختانه شواهد داره نشون میده که شما و نظام تبهکار شما به آخر خط رسیده اید و انفجار اصلی در راه است.
واکنش یکی از شنوندگان رادیو فردا به افشای سند محرمانه قرارگاه سارالله بود. اما شورای ملی مقاومت از گروه‌های مخالف حکومت ایران روز چهارشنبه در واشنگتن در نشستی رسانه‌ای گزارشی از فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران در چگونگی تجهیز و آموزش نیروهای حوثی یمن ارائه داد. شورای ملی مقاومت در این نشست همچنین در مورد ایجاد واحدهای دریایی از نیروهای نیابتی توسط نیروی قدس سپاه در منطقه دریای سرخ هم خبر داد. در همین زمینه ساعتی پیش با علیرضا جعفرزاده، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا، گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این نشست رسانه‌ای پرسیدم.
در کنفرانس که دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا برگزار کرد، ما یک جنبه کاملا جدیدی از فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران رو افشا کردیم و نشون دادیم که واحدهای دریایی متشکل از نیروهای نیابتی رژیم، یعنی همون مزدورایی که رژیم از یمن و سوریه و عراق و لبنان و کشورهای آفریقایی اینها رو به کار گرفته و اینها رو میاره در ایران در پایگاه‌های مختلفی آموزش فعالیت‌های تروریستی دریایی میده و بعد اینها رو بعد از طی آموزش‌ها برمیگردونه به کشورهای خودشون، سلاح، تجهیزات، قایق‌های تندرو، بمب‌ها و مین‌های دریایی در اختیارشون قرار میده که بتونن حمله بکنن به کشتی‌ها، کشتی گروگان بگیرن، مشخصاً تو منطقه باب‌المندب و دریای سرخ و خلیج عدن که در حقیقت نقطه بسیار استراتژیکی هست چون بخش قابل توجهی از کشتی‌ها، کشتی‌های تجاری از اونجا عبور میکنن و تا الان رژیم کنترل و نفوذی تو اونجا نداشته. با استفاده از نیروهای نیابتی که شکل داده و به صورت واحدهای دریایی اینا رو سازماندهی کرده بتونه از اینا استفاده بکنه و مجموعی از فعالیت‌های تروریستی رو سازمان بده که هدف اصلی هم از این کار اینه که بتونه ضعفی رو که الان رژیم باش مواجه هست، به خصوص بعد از ضربه که در واقع هلاکت قاسم سلیمانی خورده، بعد از قیام‌های متعددی که توی ایران در چه 4 سال گذشته بوده که 8 قیام سراسری بوده و مستمرن هم هر روز تو ایران تظاهرات و اعتراضات هستش، برای مقابله با اینها به جایی که بخواد با پول امکانات در اختیار مردم بذاره و بخواد این تضاد رو حل بکنه، به جاش پول امکانات رو با ابعاد بسیار گسترده در اختیار نیروهای نیابتی میذاره که فکر میکنه که اینجوری میتونه بقای خودش رو به اصطلاح یه مقدار بیشتر ادامه بده. و ما این جزئیات رو افشا کردیم و نشون دادیم که مثلا در زیبا کنار در یک مرکز اصلی آموزش نیروی دریایی سپاه پاسداران گروهای متعددی از مزدورای رژیم از یمن رو، حوثی ها رو به اونجا آوردن، آموزش دریایی دادن. همینطور در جنوب ایران در خلیج فارس، در جزیره فارور و جزیره قش مراکز متعدد آموزش اینا رو داشتن. ما همینطور نشون دادیم که چطوری سلاح‌ها رو به صورت قاچاق از بندر جاسک و جاهای دیگه که تحت کنترل سپاه است، اینا رو به حوثی‌ها در یمن یا اون منطقه باب المندب می‌رسونه. مجموعه‌ای که ارائه شد کسی از اونها اطلاع نداشت و یک جنبه جدیدی از فعالیت‌های نیروی قدس بود.
آقای جعفرزاده، کمی هم درباره منابعی که شما برای جمع‌آوری این اطلاعات ازش استفاده کردید بیشتر برامون بگید.
منبع این اطلاعات شبکه داخل ایران سازمان مجاهدین خلق ایران بود. مثل بقیه افشاگری‌ها، چون سازمان مجاهدین یک شبکه بسیار وسیع و گسترده‌ای در سراسر ایران، در همه استان‌ها، همه جاها، من جمله داخل ارگان‌های خود رژیم داره، همین منابع بودن که قبلاً برنامه‌های اتمی رژیم رو افشا کردن، برنامه‌های موشکیش رو افشا کردن، فعالیت‌های تروریستیش رو افشا کردن. و من جمله اخیراً هم خوب دیدیم که برنامه رادیو تلویزیون رژیم متوقف شده بود و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای دور رجبی پخش شده بود. یعنی بنابراین این چنین شبکه‌ای که در ایران وجود داره این توانایی رو داده بود به مجاهدین خلق ایران که بتونن اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن. البته روی اطلاعات مدت‌ها کار شده بود، یک مجموعه از اطلاعات سرجمع شده بود، تدقیق شده بود و به صورت یک مجموعه بسیار جامع و با جزئیات، با چارت، عکس، نقشه هوایی، عکس‌های هوایی و اسامی مشخص فرماندهان و قرارگاه‌ها در این کنفرانس خبری شورای ملی مقاومت افشا شد.
آقای جعفرزاده، هدف و مخاطب شما در این کنفرانس مطبوعاتی در خصوص عملکرد نیروی قدس سپاه چه کسانی و چه چیزی بوده است؟
هدف این بود که دولت‌های غربی، من جمله دولت آمریکا و کشورهای اروپایی و همینطور کشورهای منطقه، کنگره آمریکا به این تهدید جدی رژیم آخوندی اطلاعات کسب بکنن، متوجه این تهدید باشن و اینکه سیاستی که تا الان پیش گرفته شده سیاستی بودی که اجازه داده رژیم اتفاقا به این تهدیدات ادامه بده، به اعدامات در داخل ایران ادامه بده. ما گفتیم که اعدامات از موقع شروع مذاکرات بیشتر شده در ایران، سرکوب بیشتر شده. بنابراین خواسته ما، مخاطب در واقع افشاگری، هم دولت آمریکا بود تو اینجا، هم مجلس و سنای آمریکا بود و اینکه یک سیاست بسیار قاطعی بایستی پیش گرفته بشه. همون حرفی که آقای سناتور ملندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته بود که یک تغییر اساسی بایستی در سیاست آمریکا صورت بگیره و این هم همون خواسته ما و پیام در واقع کنفرانس بود به همه جهان.
علیرضا جعفرزاده، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، از اعدام دو نفر در مراغه به اتهام لواط به عنف خبر داد. این خبرگزاری هویت این زندانیان را مهرداد کریمپور و فرید محمدی اعلام کرده و افزوده که حکم اعدام آنها در سحرگاه یکشنبه دهم بهمن در زندان مرکزی مراغه اجرا شده است. بر اساس این گزارش در سال 2021 میلادی دست کم 299 نفر در ایران اعدام شدند. در همین زمینه ساعت پیش با آرشام پارسی، مدیر سازمان جهانی پناهجویان دگر باش در کانادا گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات این اعدام پرسیدم.
متاسفانه جزئیات زیادی وجود نداره و این دقیقاً یادآور اعدام ایاز و محمود هست از سال 2007 توی مشهد که زیر سن قانونی بودن. و همیشه نسخه هایی هم که جمهوری اسلامی اعلام میکنه و وزارت دادگستری اعلام میکنه عملاً قابل اعتماد نیست، همیشه انگ تجاوز و لواط به عنف و دیگر شرارت و غیره هم اضافه میشه که معمولاً هیچ به اصطلاح امکان تحقیقات مستقلی هم برای تایید یا تکذیب اون اخبار وجود نداره و همیشه مسئله تجاوز و لواط استفاده شده برای اعدام همجنسگرایان. ما در حال حاضر دقیقا نمیدونیم که واقعا گرایش جنسی اونها چی بوده، همجنسگرا بودن یا نه، ولی یک علامت سوال بزرگ وجود داره که چرا بایستی به جرم لواط که به اصطلاح خیلی مواقع مربوط میشه به همجنسگرایان افراد جونشون از دست بدن و مجازات اعدام اجرا بشه.
آقای پارسی، کمی برامون درباره قوانین جمهوری اسلامی در تفسیر اتهام لواط به عنف بیشتر بگید. این به چه معناست و اثبات این اتهام معمولا به چه صورت توسط دستگاه قضایی صورت میگیره؟
متاسفانه این گونه مقالات خیلی خاکستری هست توی قانون، یعنی چیز مشخصی وجود نداره که چطور بایستی اینها رو اثبات بکنن. خب راههای اثباتی وجود داره که حالا عملا خب برمیگردیم به لواط که عملا مسئله لواط تجاوز مرد به مرد هست. مسئله برمیگرده به حالا داستان قوم لوط که در قرآن است که راجع به همجنسگرایی نیست و بعضی از به اصطلاح دانشمندان و پژوهشگران دینی هم این رو دارن جدا میکنن که همجنسگرایی از لواط متفاوت هست، ولی در قانونی که وجود داره عملا این تفاوت رو قائل نمیشن و قاضی میتونه با علم خودش خیلی دستش هم باز هست و میتونه تصمیم بگیره به این نتیجه برسه که این فرد مجازات حالا همجنسگرایی داشته یا لواط داشته و لواط به عنف هم عملا حالا تجاوز بده به زیر سن قانونی یا هر چیز دیگه و خیلی مواقع عملا بی‌عدالتی اجرا میشه. من باز هم اشاره میکنم به اعدام ایاز و محمود در مشهد که اون افراد خودشون زیر سن قانونی بودن و یک نفر رفته بود شکایت کرده بود که اینها به من تجاوز کردن در سن کودکی و همه اونها اون سه نفر عملا کودک بودن و خب اون اعدام شدن و بعدها مشخص شد که عملا اون نسخه از داستانی که ارائه شده بود حقیقت نبود و اون فرد رفته گفته بود که دروغ گفتم. پس راه دقیقی برای این اثبات وجود نداره. ما میدونیم که اینها عملا 6 سال توی زندان بودن. متاسفانه چیزی که من نگرانش هستم و ناراحت هستم این است که چه تعداد دیگه از این آدم‌ها هستن که توی زندان هستن و صداشون در نمیاد، یعنی ما قبلا نشنیده بودیم که کسی به این جرم الان مواجه شده و در زندان و منتظر اعدام هست به خاطر حالا یا مسئله خجالت یا شرم خانوادگی هست و خانوادهشون ترجیح داده بودن که این رو به اصطلاح علنی نکنن، وگرنه خیلی بودن خیلی از حقوقدانانی که میتونستن کمکشون کنن و ممکن است تعداد خیلی زیادی دیگه هم وجود داشته باشن که در این شرایط باشن و این خاکستری بودن قانون و این مشخص نبودن اون پروسه‌ای که اون قاضی میتونه تشخیص بده که آیا این حکم وجود داره یا نه خیلی نگران کننده است. در کل اعدام عمل شنیع هست، حتی اگر همه این چیزها حقیقت وجود داشته باشه اعدام مجازات مناسبی نیست، بایستی اعدام ملغا بشه، ولی متاسفانه خیلی ها دارن امروزه هزینه این بی‌عدالتی ها رو میدن.
آقای پارسی، لطفاً کمی هم درباره آخرین وضعیت همجنسگرایان و دیگر باشان در ایران بیشتر برامون بگید. اینکه این افراد در محاکم قضایی معمولاً آیا از حقوق ابتدایی داشتن وکیل برخوردارند؟
متاسفانه جامعه دیگر باش در ایران از حقوق حداقلی هم برخوردار نیست. خب خوشبختانه امروزه خیلی از به اصطلاح روشن فکران که حالا توی چه دکتر باشن چه روانشناس باشن چه حقوقدان باشن سعی میکنن که کمک بکنن به این افراد، ولی خب دست اونها هم یک جورایی بسته است به خاطر حالا مخصوصا تغییراتی هم که ایجاد شده توی همونطور که مستحضر هستید برای کسانی که بخوان وکیل بگیرن اون وکلا بایستی مورد تایید وزارت دادگستری باشن. یک سری محدودیت های ایجاد کردن که حتی اون کسانی که روشن فکرانه به این قضایا نگاه میکنن و قضایایی که در قانون سالهای گذشته که خیلی هم قدیمی هست جرم بوده، اینها میخوان اونها رو به چالش بکشن، اما مورد تایید وزارت دادگستری قرار نخواهند گرفت. یعنی یه عده قربال میشن خود به خود. وضعیت خیلی مغرنجی هست. همین نشونه ها هم که اشاره کردم توی این 6 سالی که این دوستان توی زندان بودن عملا خبری از اونها منتشر نشده. خیلی از آدم هایی که توی ایران زندگی میکنن جز جامعه دگرباش هستن، ما خبر داریم بعضیشون دستگیر میشن، تجاوز میشن، زندان میشن و همیشه وقتی هم که به مراجع قضایی مراجعه میکنن متاسفانه اولین کسی که مورد سوال و اتهام قرار میگیره خود اونها هستن. و این مستلزم ما احتیاج داریم که جامعه پشت جامعه دگرباشان قرار بگیره، مثل بقیه مسائلی که همه ماها باش درگیر هستیم. حالا یادمون به خاطر مذهبمون، یادمون به خاطر عقاید سیاسیمون، به خاطر جنسیتمون، گرایش‌های جنسیمون، همه ماها متاسفانه در معرض اتهام قرار داریم و هممون شهروندان غیرقانونی هستیم برای اون نظام حاکم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
به گفته حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، مقدمات واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال فراهم شده و این اتفاق تا پایان بهمن ماه سال جاری رقم خواهد خورد. اما وضعیت نابسامان این دو تیم پرهوادار تهرانی از جمله بدهی‌های کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین بدهی سنگین مالیاتی آنها سالهاست مانع از واگذاری آنها شده و به همین دلیل AFC ماه پیش پرسپولیس و استقلال را از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم کرد. داریوش مصطفوی رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت سرخابی ها گفته:
همین الان نوشته من به شما یادداشت میدم که از طرف کنفدراسیون این ایراد رو گرفتن. تقصیر کیه؟ تقصیر مدیراست، مدیرای باشگاه استقلال بود. حالا این دو تا مدیر که جدید اومدن، نه من از قبل سالیان دور، یعنی از 20 سال پیش، از 30 سال پیش این الان هم دارم میگم اگر آجلو به درویش نرن دنباله، نمیدونم چی کار کردن، ولی تا الان به ما گزارشی نشده که اینا کاری کردن یا نکردن. نرن بخوابن تو باد این مسائل. باز پس فردا من به شما قول میدم حتی یک ایراد داشته باشن، اگه بشینن فقط فکر نتیجه لیگ باشن، بشینن که پستشون رو نگهدارن، میزشون رو نگهدارن.
تیم ملی اسکی سه نفره ایران برای شرکت در المپیک زمستانی سال 2022 عصر چهارشنبه وارد پکن میزبان این بازی ها شد. عاطفه احمدی و حسین ساو شمشکی در ماده آلپاین و دانیال ساو شمشکی در اسکی صحرانوردی نمایندگان ایران در المپیک زمستانی هستند. بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن از روز پنجشنبه به طور رسمی آغاز خواهد شد. در رده‌بندی تازه تیم‌های ملی فوتبال جهان، تیم ایران با توجه به دو پیروزی خود برابر عراق و امارات در بازی‌های هفته گذشته در انتخابیه جام جهانی در آسیا به رتبه 20 جهان صعود کرد. رتبه تیم‌های ملی فوتبال در رنکینگ جهانی در قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی سال 2022 که فروردین ماه در قطر انجام می‌شود، تأثیر مستقیم خواهد داشت. و در پی نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال عراق در بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا، فدراسیون فوتبال این کشور روز گذشته پتروویچ سرمربی اهل مونتنگروی این کشور را از سمتش برکنار کرد. تیم ملی فوتبال عراق در جدول گروه یک انتخابی جام جهانی در آسیا با 5 امتیاز از 8 مسابقه در رتبه 5 ایستاده و شانس چندانی برای صعود ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بی 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و شما شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. در این شماره با کامران شیردل، فیلمساز شناخته شده، درباره عکس‌ها و فیلم‌هایش از روزهای انقلاب و از جمله حمله به محله قلعه تهران گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روزهای نهم و دهم بهمن 1357 یکی از اتفاقات کمتر روایت شده در جریان انقلاب ایران رخ داد و در جریان آن محله‌ای که آن زمان قلعه یا شهر نو نام داشت و محل کار زنان تنفروش بود مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. کامران شیردل، فیلمساز، عکاس، مترجم و از افراد مؤثر در جریان موج نو سینما ایران از جمله شاهدان حمله به محله قلعه تهران بود که عکس‌ها و فیلم‌هایی هم از آن اتفاق گرفته است. آقای شیردل به ویژه با فیلم‌های مستند تحسین شده‌اش از جمله اون شب که بارون اومد، پیکان و تهران پایتخت ایران است، به عنوان یکی از پیشگامان سینمای مستند ایران شناخته می‌شود. او همچنین سال 1345 فیلم قلعه را از کارگران جنسی شاغل در آن محل ساخت که پس از انقلاب با عکس‌های کاوه گلستان تکمیل شد.
که منو فروختن و من هر چی سعی می‌کردم که بیام از اونجا بیرون و نمی‌ذاشتن من بیام بیرون. اینا میگفتن پس چرا نمی‌ذاری من برم بیرون؟ میگفت تو بدی کار هستی. منم آرزوی پدر مادرم داشتم، اینا اونا هیچ از من نمی‌پرسیدن هیچ. بعد چند سال فرار کردم، رفتم، اونا من را ندادن.
آقای شیردل از روز حمله به محله قلعه چنین به یاد می‌آورد:
قضیه برمیگرده به اینجا که من در جوانیم وقتی بعد از سالها تحصیل تو ایتالیا برگشتم به ایران، از جمله مایی که ساختم و توقیف شد و این توقیف سود 14 سال طول کشید تا اینکه با انقلاب پیدا شدن این فیلم ها، یکیش هم فیلم قلعه است، یعنی فیلمی که من در اون زمان راجع به شهر نو ساخته بودم و خب بگیر و ببندی شد و داستانش طولانیه. در نتیجه من یک خاطره تلخ سیاه و عجیبی از این قصه داشتم و دارم. این خاطره برای من مونده بود دیگه. طبعا روزی که در تو انقلاب من داشتم فیلم برداری و عکاسی تو خیابونا میکردم، من در میدان 24 اسفند بودم که الان شده میدان انقلاب، و اون روزا موتوریا، یعنی اینا که موتور سوارا، خبرهای شهر رو به ما عکاسا و خبرنگارا میرسوندن. یادم میاد یه موتوری آمد، البته ما دود و آتش رو کلا از دور میدیدیم، منتها نمیتونستیم حس بزنیم این دود و آتش مال کجا میتونه باشه. تا اینکه یه موتوری آمد، گفتم این دود از پایین میاد، چون این درست میشه بالای خیلی بالاتر از شهر نو در واقع. گفتم دود مال کجاست؟ گفت مگه خبر نداری شهر نو رو آتیش زدن. من اصلا باور نمیکنم، گور گرفتم، یعنی از شدت هم ناراحتی هم شوکه شدم. و یادم میاد به یکی از دوستانم بودم که با من راه میومد، به هر حال این آقا گفتش که این دود از شهر نو بلند. این دوست که یه خود از من جوان‌تر بود، من موقع 39 سالم، ولی خب خیلی قبراق و سرحال بودم برعکس الان. گفتم که ببین من میدوم از اینجا و خودم میرسونم، چون اون روزا دیگه امکان تاکسی و ماشین و اتوبوس اینا نبود. به هر حال راه افتادیم. همزمان هم توی میدون یه افسر ژاندارمری رو، فرمانده ژاندارمری رو با چاقو زده بودن که فکر کنم منجر به قتلش هم شد. خیلی بگیر و ببند و شلوغ بود، ولی خب اینا برای ما همیشه سوژه بود و خودمون آماده کرده بودیم برای همه چیز. شروع کردم به دویدن و این آقا هم پای من میومد، تا اینکه بالاخره وسط راه گمش کردم و من میرفتم جلو. توی راه خب خیلی از مسائل بود. یه کارخانه مشروب سازی رو آتش زده بودن و ریخته بودن تو خیابون که بوی گند بساب الکل تمام اون منطقه رو گرفته بود، خیلی خطرناک بود، روی شیشه های شکسته راه رفتن و دویدن. به هر حال من خودم رو هر جوری بود رسوندم به حوالی شهر نو و دیدم که بله خیابان ها رو بستن و نمیشد عبور کرد. البته خب ما دیگه یه خود کار کشته شده بودیم روزا که خودمون رو با چه شکلی و با چه بساب تمهیداتی برسونیم به جای. من از اونجا شروع کردم به عکاسی و عکسایی که دارم در واقع از محاصره شهر نو شروع میشه، که در واقع شهر نو رو محاصره کردن، خیابون رو بستن، جلو مردم رو گرفتن و من همینجور با زیرکی و زرنگی خودم رو رسوندم تا به یه جایی که در واقع یک خانه بود که در یک کوچه روبروی محله شهر نو و اینا محبت کردن تو این خونه. یه خانواده‌ای بودن به من و این آقا که حالا خودش دیگه به من رسونده بود دوستم، به ما جا دادن تو خونه و گفتن برید طبقه بالا، از بالا میتونید عکس و فیلم بگیرید. رفتیم و از اونجا من شروع کردم. اولین عکسایی که دارم عکسایی است که گارد ارتش ورودی شهر نو رو گرفته، استوزی دیده میشه، لمس میشه. به هر حال ما دیگه از اونجا به بعد که من اینا رو گرفتم، یک آن حس کردم که داره یه مقداری مثل این که یک حرکت‌هایی توی اون کوچه داره صورت میگیره، به این معنا که ارتش، من کاملا حس کردم ارتش جلوی مردم رو تا یه ساعتی تا یه لحظه‌ای کاملا گرفته بود و یه حالت خشم و عصبانیت در مردم به وجود آورده بود. البته من وحشتم از این بود که واقعا جلوی مردم رو ول کنن و مردم بریزن و شهر نو رو به آتش بکشن، که البته همین قضیه هم رخ داد. من این رو از همون بالا توی خونه که بودم حس کردم و به این دوستم هم گفتم بیا بریم پایین. خب البته وحشت میکرد ولی یه جوری آمد و دیگه از اونجا به بعد گمش کردم دیگه. من اومدم پایین و همین کار رو کرد، یعنی ارتش با کامانکار یا در واقع ماشین‌های ارتشی فکر کنم روسی بودن را که داشتن، اینا در واقع عقب نشینی کردن و مردم رو که تا این لحظه با یه خشم غریبی چوب به دست و در واقع شاید با وسایل محترقه به دست آماده کرده بودن خودشونو، راه دادن به این که بهش شهر نو حمله بکنن.
متوجه شدین که چرا ارتش عقب نشینی کرد؟
نه نمیدونم، ولی واقعا یه البته مطمئنم میبایست میکرد، یعنی راهی نبود. برای که واقعا اون موقع دیگه روزایی بود که من فکر میدم ارتش هم فهمیده بود که دیگه کاری از دستش بر نمیاد، روزای شکسته، روزای فروپاشیه، روزای به اصطلاح آتش سوزیه. برای اینا رفتن، نه ما اصلا وقتی نداشتم بخوام دنبال این قضیه بگردم، من دنبال خود مسئله میرفتم و وحشت از این داشتم که حالا چه اتفاقی خواهد بود. و اون اتفاق افتاد و حمله شروع شد به شهر نو. خب من از دور میدیدم و بعد یواشاش از نزدیک که زنهایی که در واقع خانمایی که اونجا کار میکردن در خود شهر نو نبودن، ساعت کارشون نبود، اونها در یه محله به اسم محله جمشید که در حاشیه شهر نو یعنی در کنار خود شهر نو بود زندگی میکردن، ولی اینجا بیشتر پیرزنهایی در واقع کار میکردن که در واقع شاید در زمان جوانیشون اینها همین شغل رو داشتن و بعد حالا دیگه کارگری میکردن. و حمله به اینها شروع شد که وحشتناک بود، یعنی به طوری بود که من واقعا یک دو بار سعی کردم مداخله بکنم ولی کاملا حس کردم که میگیرن میزننم و تیکه پارم خواهند که بره، که نمیشد جلوی خشم مردم رو که معلوم هم نیست این چه نوع خشمیه، اصلا درش هیچ نوع عقلانیت و خردی نبود، که البته چیزیست که شاید اون لحظه نمیشد اصلا انتظار داشت. برای حمله شروع شد، زنها رو با چوب و با هر چه ابزاری که دستشون بود میزدن و اینها رو دور میکردن و خونه ها رو آتش میزدن و تخریب میکردن. من تا اونجا که تونستم و با هم در واقع اعصابم به من اجازه میداد و حتی نگاتیوم هم در واقع تمام شد از اینجایی به بعد، چون من عکاسی برای خودم میکردم، ما اومدیم و انتظارم نداشتیم با یه همچی چیز درو برو بشیم، چون مثلا اگه میدونستیم شاید از قبل بیشتر مجهز میکردیم خودم. اومدیم کنار و موندیم، یعنی موندیم. من دیگه در واقع از یه جایی به بعد واقعا دوچار غم و قصه غریبی شده بودم، بیشتر به خاطر این زنها و پیرزنها و این که حالا چه بلایی سر اینها خواهد اومد. و دیگه یواش یواش رو به یعنی دود و آتش همه جا رو گرفته بود و بعد دیگه بعد از ظهر شده بود. خب میدونی زمستان بود، زمستان سردی هم بود، البته میدونی اون سال سال غریبی بود، برف و بارون خیلی کم بود و در واقع یه جوری هوای باری بود، ولی خب خیلی زود تاریک میشد. من آخرین عکسایی که از شهرندو دارم در واقع گروهایی هستن، جوانهایی که مسلحن و اسلحه دارن و گروه گروه دارن خیابون را میرن و حمله میکنن به خانه ها و به در و دیوار و غیر و ذالک. و دیگه این آخرین عکسایی که من از شهر نو دارم. و البته یه مقداری هم فیلم گرفتم که فیلم سوپر 8 بود. البته اون سوپر 8 رو ما کمتر تونستیم استفاده بکنیم. البته الان یک نمایشگاه از من در تهران هست در موزه هنرهای معاصر که بهم اطلاع دادن که اون فیلم ها رو الان دارن توی اون موزه هنرهای معاصر دارن نشون میدن در واقع، یعنی یک اتاقی رو اختصاص دادن فقط به فیلم های سوپر 8 من در زمان انقلاب و مثل که صبح تا شب 8-9-10 ساعت تو موزه به طور لوب، یعنی کامل اینا رو از صبح تا شب نشون میدن. البته یه برنامه‌ای بود که قبلا من در ایتالیا هم داشتم تو موزه هنرهای معاصر روم و قبلش هم البته در پاریس.
آقای شیردل، گزارش روزنامه اطلاعات میگه که آتش نشانی از خاموش کردن آتش خودداری کرده بوده در اون روزها به خاطر اینکه گفته بودن آتشهایی که مردم نخوان رو خاموش نمی کنن. شما مشاهدتون همچین چیزی بود؟
نه من همچین مشاهده‌ای نداشتم، یعنی شاهد چنین بحثی هم نبودم، اصولا هم دنبال نمی کردم چیزا رو، من روزنامه نگار نیستم و در واقع من داشتم فیلم خودم رو می ساختم و کار خودم رو می کردم. این میتونه بدیهی هم باشه. من اینو البته خونده بودم قبلا، چون طبعا تو این 41-2 سال این بحث در جای دیگه هم عنوان شده بود و من اینو خونده بودم و امکان داره، ولی نه من اصلا اثری از ماشین آتش نشانی و حتی اینکه علاقه نشون بده و بیاد جلو و مطمئن ردش بکنن نخوان ندیدم. نه ندیدم. و البته خانه های شهرینو هم خانه های عظیم بزرگ یا مثلا برج و بارویی نبود که آتش سوزیش یا تخریبش آنچنان صحنه های عجیب غریب به وجود بیاره.
در برخی گزارش ها مستند های به جا مونده از اون روز آقای شیردل، برخی حاضران میگن که شروع حمله از طرف ساواک بوده. آیا مشاهده شما این گونه بود؟ آیا مثلا افراد مشکوکی بودن؟
نمیتونم رد بکنم، نمیتونم قبول بکنم. ببینید در اون روز در اوج خودش بود شهر نو. خب با توجه به فرهنگ ما و مذهب ما و حال مسائلی که بعد از انقلاب به خصوص رو شد و فهمیدیم، خب فرهنگ خاصیست، یعنی این محیط و این مکان که حتی آیت الله طالقانی من یادم میاد همون روز اعلامیه داده بود که نرید و حمله نکنید، حتی دعوت به آشتی کرده بود و در واقع نصیحت کرده بود که نکنن، که با این عمل در واقع نام انقلاب و نام اسلام در واقع بد بشه و لطمه بخوره، باز مردم کار خودشون رو کردن و خب همین نگه داشتن مردم و اینکه حمله نکنن و بعد ناگهان جلوی این خش رو جلوی این صد رو شکستن و حمله مردم باعث شد که به هر حال این فاجعه اتفاق بیفته. من البته یکی دو جسد رو بعدن که سوخته بودن و رو دست حمله میکردن دیدم، ولی واقعا بهتون میگم من از اینجایی به بعد اصلا دیگه جرأت نمی کردم، یعنی به خودم این اجازه رو نمی دادم که از این صحنه ها عکس بگیرم. یا درست البته نگاتیو نبود، مشکل پیدا می شد، حتی یادم بیاد ساعت ها بعدش توی مغازه‌ای که صاحبش مشروب خورده بود و مست کرده بود که عکاسی بود و فریاد می زد و فحش و فضاحت می داد به رژیم شاه، البته دعوت شدیم ما که بریم از این نگاتیو مجانی بگیریم و واقعا چند تا به خود من داد، ولی دیگه دیر شده بود، دیگه شب شده بود و نمیشد دیگه کار زیادی انجام داد. ولی عجیبه که من از اون روز هیچ عکس دیگری به جز عکس خودم ندیدم و برای همینم من میدونید که من بعد از 41 یا 42 سال اجازه دادم که عکسای انقلابم بالاخره بره به یک نمایشگاهی و درست 41 سال بعدش، یعنی 2 سال پیش در یک به حساب گالری به اسم نپشی من اولین نمایشگاه عکاسی خودم رو راجع به عکس‌های انقلابم گذاشتم که کتاب مفصلی هم راجع به این چاپ شد به اسم حوالی. مسئله من اینه که کل نگاتیو هم به دلیل اینکه 40 سال از عمرش گذشته بود، با وجودی که من همیشه سعی می‌کردم نگاتیو رو که البته ظاهر شده بود ولی بعد ظاهر شده بود.
میدونید که این اتفاق در چند اثر هنری در سال‌های بعد تعدادی از نویسندگان و هنرمندان ایران ثبت کردن، از جمله بهرام بیضایی در فیلمنامه آینه های روبرو و آقای رضا براهنی در کتاب آوازهای سرزمین من به نوعی ارجاعاتی به اون اتفاق داشتن. شما اون ارجاعات رو احیانا مطالعه کردین و نگاهتون به اونا؟
آقای بیضایی رو به دلیل دوستی و ارادتی که خدمتشون داریم و من اتفاقا آمریکا هم دیدمشون صحبت کردیم. بله خب طبعا این حادثه‌ای بود که از ذهن آدمای حساس و خلاق نمیتونه دور بمونه و حتی اگه خودشون هم حضور نداشتن که نداشتن، حتما خبرشون به گوش اونها رسیده و اونها با ایماجیناسیون و با تصور و با تجسم این فاجعه میتونن طبعا زیبایی های آفریده باشن، زیبایی های که البته دردناکن وقتی آدم بهشون مراجعه میکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.